با تامینک در تهران 8 شب است و شما شنونده یک بخش خبری در رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. نخستین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ در حال برگزاری است. مولوی عبدالحمید برگزاری همه پرسی را بهترین راه برون رفت از بن‌بست فعلی خواند. و فرمانده سابق انتظامی چهار بهار که به تجاوز متهم شده بود به 15 ماه حبس محکوم شد. 59 دوره کنفرانس امنیتی مونیخ که از صبح جمعه با نشست‌های غیر رسمی آغاز شده بود، از بعد از ظهر جمعه به صورت عمومی آغاز به کار کرد و 3 روز ادامه خواهد یافت. در آغاز بخش عمومی این کنفرانس، دبیر کل ناتو و وزیر دفاع اسرائیل دیدگاه‌های خود را بیان کردند و سخنرانی ویدیویی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز پخش شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا و همچنین رهبران و مقام‌های ارشد بیش از 90 کشور جهان در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور دارند. مقام‌های دولتی ایران و روسیه به نشست امسال دعوت نشده‌اند و قرار است شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی در این کنفرانس سخنرانی کنند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های این هفته خود خواستار برگزاری همه پرسی برای تعیین نوع حکومت در ایران شد و آن را بهترین راه برون رفت از بن‌بست کنونی در ایران دانست.
ملت ایران اکثریتشون امروز چه میخواهند؟ چه نظامی میخواهند؟ چه سیستم و فرمول میخواهند؟ به همون تن بدیم که اختلاف حل بشه. همه پرسی و رای اکثریت بهترین برون رفته از خشونت.
این روحانی پرنفوذ اهل سنت همچنین بار دیگر خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد و از طرح موسوم به مولدسازی اموال دولتی انتقاد کرد. همزمان رسانه‌های بلوچ گزارش داده اند جو امنیتی در زاهدان تشدید شده و بازداشت‌ها نیز از روزهای پیش ادامه یافته است. رسانه‌های ایران بدون اشاره به جزئیات گزارش دادند که دادگاه نظامی سیستان و بلوچستان فرمانده پیشین نظامی نیروی انتظامی چابهار را به 15 ماه حبس محکوم کرده است. به نوشته ایرنا، دادگاه نظامی سیستان و بلوچستان ابراهیم کوچکزایی را در هر یک از 3 اتهام ایجاد بدبینی، تهیه صورت جلسه خلاف واقع و لغو دستور به 15 ماه حبس و انفصال از خدمت دولتی محکوم کرد. اعتراضات 20 هفته گذشته در زاهدان پس از آن آغاز شد که تجمع در اعتراض به تجاوز این فرمانی انتظامی برپا شد، اما در پی تیراندازی ماموران حدود 100 نفر کشته شدند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 در نشست روز پنجشنبه 27 بهمن اعلام کرد که در سال آینده حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان 20% نسبت به سال 1401 افزایش پیدا می‌کند. بر این اساس حداقل دستمزد به رقم حدود 8 میلیون تومان و 8 میلیون تومان یا رقم دقیق آن 7,920,000 تومان خواهد رسید. در همین باره با روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس گفتگو کردم.
یه حداقل حقوقی هست که اصولا این طی سالهای گذشته توسط کمیته دستمزد در شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین می‌شد که در یک بدعت عجیبی دولت رئیسی رقم حداقل حقوق رو هم آورده در لایحه بودجه ارائه داده. البته سال گذشته می‌خواستن این کارو بکنن که نشد، ولی امسال موفق شدن و این رقم 7,920,000 تومانی که توسط سخنگوی کمیسیون تلفیق مطرح شده رقم حداقل دستمزد است. این به این معناست که تمام اقشار کارگری، اقشار بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی و همینطور بخش بخش زیادی از کارکنان بخش خصوصی که پیرو قانون کار هستند در ایران، یعنی زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی میشه بیمه اونها، همه اینها حداقل حقوقشون 7,920,000 تومان خواهد بود. و البته سخنگوی کمیسیون تصدیق تأکید کرده که تمام حقوق ها برای تمام دستگاه اجرایی، یعنی حتی دستگاه اجرایی منظور بیشتر بخش دولتی هست، 20% و کلیه بازنشستگان هم 20% نسبت به امسال افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی در مجموع ما با یه افزایش حقوق 20% برای بخش دولتی روبرو خواهیم بود و بازنشستگان بخش مختلف دولت، و رقم حداقل حقوق که مبنای پرداخت کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هستم 7,920,000 تومانه.
خانم آسترکی، الان تورم در ایران دیگه به مرز 50% رسیده. خب چون این میزان افزایش حقوقی به نظر نمیرسه که دردی رو دوا بکنه، بلکه حتی سفره‌های مردم کوچکتر هم میشه.
بله دقیقا همینطوره. میدونید نکته‌ای که وجود داره و اصولا وقتی که مقامات دولتی یا نماینده‌های مجلس میان شروع میکنن در مورد رقم افزایش دستمزد صحبت میکنن، از یک نقطه صفر شروع میکنن، یعنی حالتی رو بحث میکنن که انگار هزینه ها و درآمد خانوارها، حالا چه بخش دولتی، چه بخش کارگری، چه بخش بازنشستگی، اینها الان این همخوانی داره هزینه و درآمد، و حالا اینا میخوان 20% به درآمد افزوده کنن. منتها موضوع این هست که طی سالهای گذشته سالانه درآمد خانوار از هزینه ها عقب افتاده، یعنی هر سال بیش از سال قبل فاصله بین دستمزد و هزینه ها به دلیل تورم افزایشی و کاهش ارزش پول ملی بیشتر شده. پس یه خانواده ای که الان چه کارگر باشه، چه کارمند باشه و چه بازنشسته، میخواد با 20% افزایش حقوق روبرو بشه، این در حالتی داره این 20% به حقوقش افزوده بشه که مثلا 60% کسری بودجه ماهانه داشته برای اینکه بتونه هزینه های ضروری رو جبران کنه. این یک طرف ماجراست. طرف دیگه ماجرا این هست که چشم‌انداز اقتصادی ایران نشان از افزایش تورم در سال آینده میده. یعنی ما الان با تورم نقطه بالای 50% و تورم سالانه نزدیک 50% روبرو هستیم، و حتی اگر همین نرخ تورم هم بخواد ادامه پیدا کنه، این به این معناست که در سال آینده این اختلاف بین درآمد و هزینه خانوار خیلی بیشتر از آن چیزی میشه که خانوارها الان باهاش روبرو هستن. پس این افزایش دستمزد 20% نه تنها هیچ فایده ای نداره، بلکه خانوارها رو بیشتر به زیر خط فقر میرانه و مشکلات معیشتی رو گسترش میده.
خانم آسترکی، هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، اشاره کرده به تورم نزدیک به 50% در ایران و گفته که با توجه به این میزان تورم باید دست کم به میزان 25% حقوق کارکنان دولت رو دولت افزایش بده، که تازه وضعیتشون در سال آینده چیزی بشه شبیه به سال جاری. شما چقدر با این صحبت موافق هستید؟
ما در نقطه صفر و نقطه آغاز برابری درآمد و هزینه در مورد درآمدها و افزایش دستمزد صحبت نمی‌کنیم. خانوارها همین الان هم کسری بودجه دارن، یعنی حقوقشون بنابر این که در کدوم قشر باشن، کارگری، بازنشسته، کارمندهای معمولی دولت، حقوق اونها برای 10 روز تا نهایتاً 20 روز از ماه کفاف میده. پس در نتیجه وقتی که افزایش حقوقی بخواد صورت بگیره، دست کم باید با میزان خط تورم همون 50% باشه. اما یک دلیلی که این ارقام مختلف هست و خیلی وقتا حتی شنونده ها رو و افرادی که تحلیل های مختلف رو میشنون گیج میکنه که چه رقمی درست هست، این به خاطر ارزیابی های متنوعی هست که روی هزینه سبد معیشت در ایران وجود داره. چون ما یه سری ارقام دولتی داریم برای کالاهای خوراکی، برای اجاره خونه و اقلام دیگه خدماتی و مصرفی. زمانی که دولت اینها رو محاسبه میکنه، یعنی مثلا وزارت صمت میاد ارقامی رو اعلام میکنه، اون داره نرخ‌های دستوری خودش رو میده که با نرخ‌های واقعی در بازار متفاوته و هزینه‌های واقعی بیش از اون چیزی است که نهادهای دولتی محاسبه میکنن. اگر بر اساس اونها بخوان خط فقر یا همون هزینه سبد معیشت رو محاسبه بکنن، یک رقمی در میاد که الان در حدود مثلا 12-13 میلیون تومان در ماه اعلام میشه ولی در قیمت‌های واقعی در بازار اون چه که خانوار داره پرداخت میکنه در زندگی روزمره رو بخوان محاسبه بکنن، الان خط فقر برای شهر تهران برای یک خانواده 3 تا 4 نفره ماهی 30 میلیون تومان و به طور میانگین برای بقیه مناطق شهری ایران ماهی 20 میلیون تومان عنوان شده. این به چه معناست؟ به معنی اینکه یک خانوار در تهران اگر زیر 30 میلیون تومان و یک خانوار در دیگر شهرها اگر زیر 20 میلیون تومان درآمد داشته باشه نمیتونه هزینه های ضروری زندگی رو پرداخت کنه. خب خانوار کارگر یا بازنشسته که 7 میلیون 920 هزار تومان دریافت میکنه یا کارمند دولتی که 10 میلیون تومان دریافت میکنه، خب چطوری میخواد این ارقامی که تازه محاسباتش برای الان نه سال آینده و تورم سال آینده قرار بشه افزوده بشه، چجوری میخواد این هزینه رو پرداخت بکنه؟ در نتیجه افزایش حقوق ها واقعا تناسبی نداره و این گسترش نارضایتی رو در پی خواهد داشت.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس، در ارتباط با افزایش 20% دستمزدها در لایحه بودجه 1402. اما به بریتانیا بریم، جایی که یک مقام ارشد امنیتی گفته که در یک سال گذشته تهدیدهای دولت‌های خارجی از جمله ایران علیه افراد ساکن در این کشور 4 برابر شده و به همین خاطر دیگر اقدامات ضد تروریسم در بریتانیا بر مسلمانان افراطی متمرکز نیست. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
فرمانده واحد ضد تروریسم پلیس بریتانیا میگوید که مامورانش با تهدیدهای فزاینده از سوی دولت‌های متخاصم از جمله چین، روسیه و ایران سر و کار دارند و از همین رو مانند گذشته بر تروریسم جهادی متمرکز نخواهند بود. مت جوکس روز پنجشنبه 27 بهمن تصریح کرد که با توجه به افزایش اقدامات تهدیدآمیز از سوی سه کشور یاد شده، از جمله ارعاب شهروندان و توطئه برای آدمربایی و قتل در خاک بریتانیا، اولویت‌های این واحد نظامی اطلاعاتی نیز تغییر کرده است. به گفته این مقام ارشد نظامی اطلاعاتی بریتانیا، تعداد پرونده‌های مربوط به تهدیدهای دولت‌های خارجی در خاک بریتانیا طی 2 سال گذشته 4 برابر شده، به طوری که در حال حاضر حدود 20% از وقت و امکانات پلیس ضد تروریسم این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. آقای جوکس یادآور شد که جمهوری اسلامی دست کم در 15 مورد برای ربایش و حتی قتل شهروندان بریتانیایی و یا افراد ساکن در این کشور که از نظر آنها تهدید تلقی می‌شوند اقدام کرده است. چند ماه پیش جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا در پی انتشار گزارش‌های مربوط به تهدید جانی روزنامه‌نگاران ایرانی تبار در خاک بریتانیا، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرده بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی سرویس‌های امنیتی بریتانیا به تهدید روزنامه‌نگاران شاغل در شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال مستقر در لندن متهم است که استقرار نیروهای مسلح پلیس در محوطه دفتر این شبکه را هم در پی داشت. مت جوکس در بخش دیگری از نشست خبری روز پنجشنبه خود گفت پلیس بریتانیا در مورد ادعاهای مربوط به اقدامات پلیسی مراکز دیپلماتیک چین علیه شهروندان چینی در شهرهای بزرگ جهان از جمله نیویورک مشغول تحقیق است. دولت بریتانیا در سال 2018 نهادهای امنیتی روسیه را به مسموم کردن سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روسی، و دخترش یولیا با ماده سمی مخرب اعصاب نوویچوک متهم کرده بود. روسیه این اتهام را رد کرده است. فرمانده واحد ضد تروریسم پلیس بریتانیا خاطر نشان کرد که به رغم تغییر اولویت‌ها هنوز هم تمرکز اصلی این نیرو مقابله با تروریسم است. به گفته آقای جوکس، نیروهای او توانستند فقط در سال گذشته دست کم 8 توطئه تروریستی را در مراحل نهایی اجرا خنثی کنند.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
با ادامه بارش برف، شمار روستاهایی که در چند استان ایران همچنان در محاصره اند و جاده‌های ارتباطی با آنها مسدود شده رو به افزایش است. ایمان خسروی، فرماندار علی گودرز در استان لرستان، با اشاره به اینکه روز پنجشنبه راه‌های برخی از روستاها باز شده بود، به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت با اثرگیری بارش برف دسترسی به حدود 300 روستا قطع شده است. در استان چهارمحال و بختیاری به ویژه در اطراف کوهرنگ نیز راه‌های ارتباطی با شماری از روستاها هنوز مسدودند. بنابر گزارش‌ها شمار زیادی از این روستاها با قطع برق و قطع گاز روبرو‌اند. شما هم میتونید اگر تجربه مشابهی دارید با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما در این باره یا در هر مورد دیگری در میون بگذارید. 2042-02-2112-2113 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست.